بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 198. 1094. همه شکوه و حیثیت ملل اسلامی حتی به لحاظ ظواهر دنیوی نیز 1000 سال بیش نکشید و پس از 1000 سال از صدر اسلام امر خدا به آسمان عروج نمود و زان پس دوران نزول و تباهی آشکار و ذلت مسلمین آغاز شد. اوج این عزت و شکوه در عصر صفویان و عثمانیان بود و از بطن این دو حکومت به ظاهر اسلامی انحطاط و سقوط زاییده شده و همچنان ادامه دارد و این به آن دلیل بود که این دو حکومت اسلامی که یکی در لباس سنیگری و دیگری در لباس شیعگری کمال سوء استفاده و تبهکاری را از مفاهیم دین اسلام نمودند و به جان یک دیگر افتاده و هم دیگر را ساقط کردند و از این دوران فقط ما با ذلت و تباهی و اسارت مسلمین جهان مواجه هستیم و اوج ذلت و دریوزگی در قرن 20 نمایان تر شده و در دهه های اخیر علناً ملل و دول اسلامی حتی از ابتدایی ترین و مسلم ترین و ظاهری ترین احکام شریعت هم سرباز زدند و بیدینی و نفاق 1400 ساله علنی شده است. و امروزه آنچه که ملل اسلامی را به هم پیوند می‌دهد تا کمتر یکدیگر را سلاخی کنند همان پیمان‌های پشت پرده و آشکاری است که کفر غربی برای منافع خود در این کشورها برایشان تدارک می‌بیند. این ملل به ظاهر اسلامی فقط حول محور غرب است که جبران یک رنگ می شوند و حتی تضاد شیعه و سنی خود را هم فراموش می کنند و آن را وحدت اسلامی لقب می دهند. و اما عذاب هولناکتر برای این جماعتی که در لباس عالی ترین دین خدا به چنین نفاق و ستمی دست زده اند در پیش است. ذلت‌های هولناک‌تر و تباهی‌های رسواتر هنوز فرا نرسیده است، ولی نطفه‌هایش در حال بسته شدن است و نمودهایش کمابیش در حال ظهور می‌باشند. در انتظار قتل عام‌های بزرگتری از مسلمین هستیم، به دست خود مسلمین از یک طرف و به دست قدرت‌های اجنبی از طرف دیگر. دهه اخیر را به لحاظی میتوان دهه قتل عام و ذلت جهانی مسلمین دانست. در ایران، عراق، فلسطین، لبنان، شمال آفریقا، افغانستان، شمال هندوستان و حالا بوسنی و هرزگوبین و آذربایجان. و این بدبختی و پریشانی و نابودی و رسوایی نه به دلیل آن بود که مسلمین به بیداری وجدان دینی رسیده بودند، بلکه اکثرا به کلی از دین بریده و به قدرت و سلطه‌گری مبتلا شده بودند. در این کشتارها که عمدتاً به دست خودشان بر خودشان آمده، ذره ای وطن پرستی هم نبود تا چه رسد خدا پرستی و ایمان و صدق. ما برخی از افراد را منظور نداریم، بلکه جریان عمومی این مسئله را مد نظر داریم و امروزه تنها توجیهی که برای این ذلت و رسوایی وجود دارد ابرقدرت ها هستند. مثل این است که بپرسیم که آقا چرا تن به دین خدا نمی دهی تا سعادتمند شوی؟ و او پاسخ دهد که چه کار کنم که زور ابلیس از خدا بیشتر است. امروزه بر کل جهان اسلام و روشن فکران آن عملاً چنین منطقی است که حکومت می کند، یعنی کفر آشکار. منطق سیاسی حاکم بر کل جهان اسلامی علناً مترادف با انکار عملی خداوند است و ایمان به ابلیس. همانطور که قبلا هم مفصلا نشان داده ایم، نهایتاً این منافق است که به دریوزگی و خدمت کفر می رود و خداوند کفر آشکار را بر دین ریایی غالب می کند. همواره چنین بوده است، این سنت خداست. در صدر اسلام هم همینطور شد. با رحلت پیامبر همه اصحاب منافق پیامبر و مسلمانان ریایی، برخی علنی و برخی منافقان به زیر چتر معاویه رفتند و با روی کار آمدن علی آن منافقان هم چهره خود را عریان کرده و به حمایت علی از معاویه پرداختند و نهایتاً علی را کشتند. و باز معاویه که مظهر کفر آشکار بود بر منافقان فائق آمد و فرمانده آنان گردید. پس اگر با منطق دین خدا بخواهیم وضعیت جهان معاصر را مورد قضاوت قرار دهیم، جز عدل پروردگار هیچ نمی‌یابیم. یعنی این ذلت و دریوزگی جهان سوم و خاص جهان اسلام زیر یوغ غرب حق است و عدل است. و هر کسی هم بخواهد بر حسب سلیقه فردی این وضع را عوض کند، یا دروغ میگوید و یا بس جاهل است و نابود میگردد، هم از طرف ملت خودش و هم از طرف ابرقدرت‌ها توأمن مورد مؤاخذه و خیانت قرار میگیرد و نابود میشود. این مبارزه زور زورکی و جاهلانه و کذایی گروه‌های به اصطلاح انقلابی در دهه‌های اخیر در جهان اسلام این واقعیت را به طور مسلمی به اثبات رسانیده است و به واسطه جهل و ریایی که در نفس چنین مبارزات آزادی بخش بود، نهایتاً همه‌شان خیانت کردند. تنها خدمت واقعی و مخلصانه و خداپرستانه ای که میتوان به دیگران نمود، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، دعوت آنها به خیشتن است و راه بازگشت به خیشتن را نشان دادن. و این دعوت و راه نهایی به کلی محال است، الا این که دعوت کننده و راهنما در درجه اول خودش گامهای اساسی در این راه برداشته و خودش نمونه آشکاری از این امر باشد و یک حلقه از زنجیره جهل و جنون و ریا را از کل این نظام جهانی باز کرده و رهانیده باشد. گسستن همین یک حلقه حتی بدون هیچ راه نمایی کلامی کار خودش را می کند. پس بهترین خدمت به دیگران خدمت به خیش است و قاطع ترین راه نجات دیگران نجات وجود خیشتن از چنبرگ دامی است که تمدن مدرن نام دارد و به هزاران ادعای علمی و فلسفی و تکنولوژیکی و سیاسی و اقتصادی دروغین مزین و تقدیس شده است. یک مسلمان این امر را به سادگی درک می کند اگر اندکی صدق و اعتقادی به قرآن داشته باشد. در قرآن کریم هرگز انسان مسئول نجات دیگران نیست و هرگز چنین رسالتی حتی به انبیاء الهی هم واگذار نشده بوده است. هر کسی مسئول خیش است و این پذیرش مسئولیت کامل خیش دقیقاً به مثابه پذیرش مسئولیت کل جامعه بشری است. و اهل معرفت نفس به خوبی این امر را می‌فهمد و می‌بیند. بشر امروز هم یک مشکل بیشتر ندارد و آن این است که از پذیرش مسئولیت وجود خیش و اعمال خیش به کلی گریزان است و در این خود گریزی سر از پا نمی‌شناسد و شبانه روزی در جستجوی کسی یا موضوعی یا جریانی است که بتواند تباهی ها و رنج ها و بدبختی های خود را به گردن او بیندازد. شبانه روز در جستجوی مسبب است، حالان که مسببی جز خودش وجود ندارد و این حرف اول و آخر دین خداست و آغاز به خود آیی و نجات است. نگاه کنید که کل این تمدن نیز دقیقاً شبانه روز در جستجوی یافتن دکترین هایی جدید است که تا آخرین امراض و جنون و بنبست‌های خیش را از سر خودش باز نموده و به گردن عوامل دیگری بیندازد. جبرهای تاریخی، جبرهای علمی، جبرهای تکنولوژیکی، جبرهای اجتماعی، جبرهای اقتصادی و جبرهای تکاملی و حالا هم جبرهای انترناسیونالیستی. یعنی اینکه این امراض و بدبختی ها و تباهی ها همه جبری هستند و اصلا ضروری هستند و اگر نباشند که بشر پیشرفت نمی کند. و اینجا دیگر آخر خط جهل و جنون است. مثل دیوانه ای که نه تنها خود را دیوانه نمی داند بلکه نابغه می داند و معتقد است که همه باید از او پیروی کنند. ما خیلی خوب می دانیم که همه کسانی که نسخه های خوشبختی و آزادی برای ملت ها می پیچیدند نهایتاً به بزرگترین تبهکاران و خیانتکاران زمان و مکان خود مبدل شدند. همه اینها دوای این نسخه را هم در دکان خودشان سراغ می دادند و مردم را به پذیرش رهبری گروه خود دعوت می کردند. در همه سازمان‌های به اصطلاح انقلابی قرن حاضر، یکی از آموزش‌ها و تلقینات اساسی به اعضا و هواداران این بوده است که هرگز هیچ کسی به خودش فکر نکند و در خود فرو نرود، بلکه فقط به مردم فکر کند، به بدبختی‌های مردم، به آینده، به پیروزی بزرگ، به جشن آزادی. و هر عضوی هم اگر به خودش به طور جدی فکر می کرد و با کل عمل و ماهیت سازمانی خود دوچار تناقض می شد، او را به طریقی گوناگون تنبیه می کردند و متهم به انفعال و پاسیویسم و بریدگی از مبارزه می نمودند و گاه به طرق بس هنرمندانه و انقلابی او را اعدام انقلابی می کردند و یا به دست دشمن می سپردند تا به هر حال از شرش راحت شوند. نبرد بر علیه به خود آیی و خودشناسی یکی از محوری ترین القاعات و آموزش های ایدئولوژیکی همه گروه ها و جریانات به اصطلاح انقلابی قرن حاضر بوده است و در هیچ دورانی از تاریخ یک چنین نبردی آشکار بر علیه معرفت سازماندهی نشده است. و این نبرد به خصوص در کشورهای اسلامی به شدت مضاعفی وجود داشته است، زیرا معرفت نفس و بیداری وجدان در این فرهنگ ها بیشتر موجود بوده است و به همین دلیل مبارزات انقلابی در کشورهای اسلامی در قرن بیستم بدترین عاقبت ها را داشته و ناکام ترین مبارزات بوده است. در دهه های اخیر جهان اسلام شدیدترین حوزه برادرکشی بوده است و این بر اهل معرفت بس روشن و مفهوم است. در یک روستایی اهالیش مدت ها بود که از ستم و غارت و تجاوز خان امان نداشتند، تا جایی که خان از طریق رشوه به مراجع قانونی حتی زمین های زراعتی اجدادی این دهقانان فقیر را هم به نام خودش کرده بود. بنده از روی دلسوزی که البته زیاد هم صادقانه و مخلصانه نبود، آنها را بسیج نموده و بر علیه خان شورانیدم و مراجع قانونی را تحت فشار قرار دادم و همه آن زمین ها را پس گرفتیم و خان را از آن حوزه بیرون راندیم. از اینجا بود که این دهقانانی که گویا زبان در دهان نداشتند، چون گرگهایی به جان هم افتادند، تا اینکه خان دیگری با ترفندهای بس حیله‌گرانه‌تر رسید و همه را به وضعی 200 چندان به دریوزگی و اسارت خیش کشانید و آرامشان نمود و بومیان آنجا بر علیه خود من وارد دسیسه شدند و از هر کاری که در توانشان بود بر علیه من دریغ نکردند. اوایل کار متحیر بودم که عجب رزمهای خائنی هستند. بعدها دیدم که این عمل من بود که بس جاهلانه بود و البته در آن ناخالصی ها هم بود، وگرنه از این تشکری که از من کردند میبایستی خیلی ممنون هم باشم و اصلا بروم از این که چنین خیانت بزرگی در حقشان کردم و آنها را از آن خانه قدیمی نجات دادم پوزش بطلبم. در اینجا بود که بار دیگر این کلام علی را که در قرآن هم مشابهش وجود دارد بیشتر باور کردم که هر قومی لایق حکومتی است که دارد. من آشکارا دیدم که در واقع به اهالی آن روستا بیشتر خیانت کرده بودم تا خدمت، زیرا غرورشان را تحریک کرده و احساساتشان را بر علیه خان به حرکت انداختم و علی رغم میل قلبیشان به زور رو در بایستی ها به حرکت درآوردم و بر علیه خان شورانیدم. من از این اهالی سوء استفاده کرده بودم تا کینه خودم را از خان نشان داده باشم و از این که من هم در میان آن اهالی گهگاهی رفت و آمد داشتم در مقابل خان و عمالش تحقیر نشوم. من در این مبارزه بسیار کوچک هزاران بار بیش از یک عمر مبارزه سیاسی و اجتماعی خود بر علیه ابرقدرت ها درس گرفتم و ماهیت سیاست را درک کردم، زیرا این مبارزه هرچند به لحاظ کمی خیلی محدود و ناچیز بود ولی مبارزه ای واقعی و مستقیم بود و قرآن کریم مبارزه بر علیه ظلم را همواره از نزدیکترین ظلم در حیطه خانواده و فامیل و روستا و شهر می داند و فقط این گونه است که مبارزه با ظلم تبدیل به معرفت برای اهل مبارزه می شود. و بلکه قرآن کریم نخستین مبارزه بر علیه ظلم را مبارزه بر علیه ظلم نفسانی خود افراد بشری می داند و انسانها را دعوت به مبارزه بر علیه ظلمی می کند که هر کسی شبان روز دارد در حق خودش مرتکب می شود. و ما در این جریانات مبارزه سیاسی در قرن حاضر علناً گریز واقعی از مبارزه بر علیه نزدیکترین ظلم را می‌بینیم. همه می‌خواهند با قدرت‌های ستمگر آن سوی مرزها مبارزه کنند و یا می‌خواهند با حکومت مبارزه کنند، حالان که خود در نزدیکترین رابطه های خود شبان روز غرق در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری هستند و دارند ظلم می کنند و ظلم می شوند. و آن وقت یقه افراد و جریاناتی را می گیرند که اصلا هیچ شناختی و رابطه ای واقعی با آن ندارند و ظلمی که از آنها می شوند یک ظلم از راه دور و دست صدم است. و این است که اگر واقعا آدمی ضد ستم باشد، یقه نزدیکترین ظالمان را که همواره تحت ظلم آنهاست میگیرد، نه اینکه برود یقه ظلم‌های خیالی و موهوم را بگیرد و با ستم تاریخی و اجتماعی و امپریالیستی و ما برای زمینی مبارزه کند، مگر اینکه این ظلم ستیزی را از خودش شروع کرده و گام به گام پیش برود. و چون این انسانی مسلماً میتواند بزرگترین ضربه را حتی بر پیکر ظلم جهانی در برون مرزها نیز فرود آورد، به شرط این که تمام مراحل ظلم ستیزی را که از خودش و نزدیکترین ظالمان حوزه زندگیش شروع میشود با موفقیت طی کرده باشد. درست مثل راه و روش ظلم ستیزی انبیاء الهی و اولیاء خدا. و همواره نخستین مرحله ظلم ستیزی آن است که ظلم پذیری از بین برود. پس می‌بینیم که باز مواجه با به خودآیی و معرفت نفس هستیم. مظلوم است که بایستی بیدار گردد و خودش را اصلاح کند، نه ظالم. ظالمان حرفه‌ای اکثراً با از بین رفتن ظلم پذیری نابود می‌شوند. پس می‌بینیم که نیازی به اسلحه نیست، حتی اگر از ظالمان هم قدرتمند تر باشیم، به لحاظ تسلیحاتی باز هم کار بیهوده است که با آنها با اسلحه نبرد کنیم. وقتی کسی ظلم نپذیرد و خودش را به ظالم نفروشد، ظالم خودش تسلیم می‌شود. و اگر هم ظلم پذیری وجود داشته باشد و مردم دست از خود فروشی بر ندارند، آنگاه سرنگون کردن مسلحانه ظالم آیا کاری بس جنون‌آمیز و احمقانه نیست؟ این راه و روش دین خدا در ظلم ستیزی است و می‌بینیم که سراسر معرفت است و راه به خودآیی و خودشناسی است و نه توپ و مسلسل و کودتا و تظاهرات و تحریکات و تبلیغات. و راه به خود آوردن و خودشناس کردن مردم هم راه تبلیغات نیست. فقط یک راه دارد و آن هم راه به خود آمدن و خود را شناختن و از خود فرارفتن و رهیدن از شبکه ظلم فریب است. یک انسان رها شده چون نوری در خاموشی می درخشد و اهل صدق و طالب عدل و شرف را ره می نماید. این است آن کار عظیم و واقعی که راه هر نوع جهل و فریب و ستم را مسدود می کند و این یک راه عملی و عینی است و نه خیالات و تئوری ها و القاعات کذایی و ادعاهایی که فقط برای دیگران دستورالعمل صادر می کند که ای مردم به پا خیزید، انقلاب کنید، متحد شوید. به جای این پرت و پلاگویی ها بایستی هر کسی خودش در خودش قیام کند و خود را منقلب نماید و در وجود خیش با خودش متحد گردد و به صلح و روشنی و یقین برسد و نجات یابد و آنگاه می داند که باید چه بکند و نیاز به هیچ دکترین پیش نوشته ای نیست. 1095 مسئله سکس و شهوت جنسی نه تنها امروزه بلکه همواره از جمله محوری ترین مسئله حیات بشر بوده که در همه معضلات خانوادگی و فردی و اجتماعی و اقتصادی و اعتقادیش به طور پنهان و آشکار نقش بس مهمی را ایفا نموده است و این نقش در تمدن مدرن قرن بیستم بیش از هر دورانی آشکار شده و به شدت پیچیده و رنجور گشته و نیز به عنوان یکی از محورهای رنج و عذاب در آمده است و سایر جنبه های حیات هر فردی را تحت شعاع دارد. مسئله جنسی همواره در جرگه اسرارآمیزترین موضوعات زندگی هر فردی بوده است و شاید هیچ موضوعی تا این حد مخفی داشته نشده است و مسائل و امراض و جنونهای مربوط به آن اکثراً به همراه هر فردی با وی به گور رفته و کسی از آن به طور دقیق مطلع نگشته است. و در این حال می دانیم که در آدمی غریزه شهوت جنسی به مراتب از غریزه تغذیه و حتی تنازع بقا هم شدیدتر است و گاه برای ارضای غریزه جنسی فرد جانش را به طرز جنون‌آمیزی به خطر می اندازد و امروزه از این نوع حوادث بسیار تکرار می شود. و در این حال می دانیم که امراض جنسی و نارسایی های جنسی و انحرافات و جنون های جنسی به لحاظ صعب العلاج بودن و رنجاور و مشکل زا بودن در رأس همه مسائل دیگر در زندگی هر فردی قرار دارد. گرچه اکثرا آن را کتمان می کند و جزء اسرار بسیار خصوصی او محسوب می گردد و گاه آنقدر محرمانه است که برای علاج آن حاضر نیست که با طبیبی مشورت کند. این بقایت سری بودن به چه معنایی است و از کجاست؟ این سری بودن به حدی است که گاه یک فرد مزدوج نیز به خودش اجازه نمی دهد که میل مقاربت را به همسرش بگوید و از او تقاضا کند تا با وی هم خوابه شود. این سری بودن و در این حال محوری بودن مسئله شهوت جنسی به حدی است که در رأس و محور کار علم روانشناسی و روانکاوی از آغازش تا همکنون قرار داشته است. و اصلا روانشناسی مدرن که آغازگر رسمیش فروید است کار بنیادیش را بر همین محور شروع کرد و به زمینه‌های دیگر توسعه یافت تا جایی که روانشناسی و روانکاوی مدرن گویا بر اساس مسئله جنسی بنا شده است. ده‌ها دکترین درباره معضله شهوت جنسی و مسائل آن به وجود آمده است و گویا روانشناسی جدید پرده از بزرگترین راز بنی آدم برداشته است و یا لااقل اوایل چنین به نظر می‌آمد و جهانیان را غرق حیرت و تحسین نموده بود، ولی مقداری که از تبع این دکترین‌ها گذشت گویا نه تنها اصلاً حقیقت نهفته‌ای آشکار نشده بود، بلکه فقط رسوایی به بار آمده بود و بشر وقیح‌تر شده بود و همه جا در اجتماعات به آسانی از پایین تن سخن می گفت و آن را تشریح می نمود، تا جایی که در غرب به صورت آموزش‌های رسمی در مدارس درآمد و تبدیل به یک آموزش عمومی در رسانه‌های گروهی گردید. به هر حال نتیجه کار این شد که با آن همه دکترین های نظری و تجربی و آزمایشگاهی و آماری و غیره و آن همه آموزش ها و پژوهش ها، نهایتاً مشکل بشر درباره مسائل جنسی نه تنها ذره‌ای حل نشده و گره‌ای گشوده نگشت، و بلکه 200 چندان پیچیده تر شد. منتها یک پیچیدگی رسوا و دریده و همه جایی که حاصلش ظهور گروه‌های علنی انحرافات جنسی بود که گاه به صورت یک ایدئولوژی رهایی بخش هم اظهار وجود کرده و خودش را تبلیغ می‌کند و اشاعه می‌دهد و رسمیت می‌خواهد که در بسیاری از کشورها به دست هم آورده است. به هر حال اگر ادعا نکنیم که این روانشناسی در رشد انحرافات و جنون‌های جنسی مهمترین عامل بوده است، لااقل یکی از عوامل محسوب می‌گردد و امروز خوب می‌دانیم که این جریانات وسیع‌ترین حوزه شیوع بسیاری از امراض مهلک از جمله ایدز می‌باشد. پس می‌بینیم که روانشناسی هم با ایدز بی‌ربط نیست. یک قانون کلی در حوزه اخلاق و اعمال آدمی وجود دارد و آن این که هر عمل زشت و نادرستی هنگامی که بدون احساس شرم بر زبان آورده شود و بازگو گردد، بدون این که توبه و پشیمانی در کار باشد، موجب دریدگی و از بین رفتن قباحت عمل می شود و لذا آن زشتی به تدریج تشویق و تقویت می گردد و رشد فزاینده‌ای پیدا می کند. به قول حافظ: بی عزیزی گفت حافظ می خورد پنهان شراب، ای عزیز من نه عیبان به که پنهانی بود. می بینیم که خود حافظ نیز که از مظاهر کم نظیر صدق و معرفت در تاریخ هزاره اخیر جهان است، هر جا هم که از شرابخواری و حرامی خود یاد می کند، خود را تقبیح و سرزنش می کند و به باد لعنت می گیرد، ولی بدکارانی را که مردم را تعذیر می کنند بیشتر لعنت می کند و شرابخواری خود را بهتر از ریای دینی آنها می خواند. تنها کاری که علم روانشناسی عملاً انجام داد و از تئوری‌ها فراتر رفت، همین دریده و فاحشه نمودن مردم بود و برای همه امراض و انحرافات و فساد و تبهکاری‌ها توجیهاتی جبری پیدا کرد و لذا همه را در گرفتاری‌هایشان تمجید کرد و حتی در بسیاری موارد آن را تقدیس نمود و اگر هم خطا و اشتباهی در آن خاطر نشان کرد، آن را به گردن والدین و جامعه و گذشتگان و ژن انداخت. در بطن همه فرمول‌های روانشناسانه چون این جهل و جنون و فریبی پنهان و آشکار وجود دارد. ممکن است سوال شود که آیا در زمان قوم لوط هم فروید و روانشناسان مدرن وجود داشتند که آن جامعه به طور کامل مبتلا به همجنس بازی شد و نابود گردید؟ پاسخ این است: ممکن است شخص فروید وجود نداشته باشد، ولی کس یا کسانی با نام‌های دیگر وجود داشتند و روانشناسی هم کشف شگرفی نیست که فقط محصول بشر سوپر مدرن معاصر باشد. خودفریبی ماهیتاً همان روانشناسی است که هر کسی شبانه روز مشغولش می باشد و این کاری بس قدیم است. منتها بشر معاصر غرب قادر شد تا به آن لباس علم و قداست بپوشاند و با امکانات ارتباطیش آن را تبلیغ و آموزش دهد و به صورت یک فرهنگ جهانی درآورد و همه را از شرم و خجالت بیرون آورده و روشن فکر نماید. آقای ژان پل سارتر، این فیلسوف عالی مقام شهیر و درجه یک قرن را نگاه کنید که چگونه آشکارا در نمایش نامه هایی مثل فاحشه شریف و بنبست، فحشا و همجنس بازی را تا سرحد یک معمای مقدس متافیزیکی و تکامل یافته بالا برد و آن را اجتناب ناپذیر و جبری جلوه داد. بسیاری از هنرمندان و روشنفکران و فلاسفه و نوابغ قرن مرتکب فحشا و همجنس بازی بودند و گاه حتی به آن افتخار هم می کردند و آن را از علائم خارق العاده تکامل و آزادگی و نبوغ می دانستند. یکی از حماقت‌های بشر قرن بیستم این است که خیال می‌کند از خودش موذی‌تر و فریبکارتر و حیله‌گرتر در هیچ زمانی وجود نداشته است و این از ویژگی‌های رشد یافتگی شدید در خودفریبی و جهل است. برهنگی نیز دیگر از محصولات درجه یک روانشناسی مدرن بوده است. البته نه اینکه روانشناسی به تنهایی این آرزه را به وجود آورده باشد، بلکه بیشترین سهم را داشته است. همه شعبات فریب مکمل یکدیگرند، همانطور که همه حوزه‌های صدق و معرفت مکمل یکدیگرند. اصلا شرم زدائی یکی از ستونهای اصلی فعالیت تئوریک روانشناسی مدرن و روانکاوی می باشد. این روند جنون‌آسا در مرحله‌ای از این شرم زدائی به جایی رسیده بود که حتی بسیاری از دختران خودشان بکارت خود را برمی‌داشتند تا بتوانند از شرم و حیا نجات یابند و رشد و تکامل نمایند. البته حاصل این رشد و تکامل امروز دیگر آشکار است و نیازی به توضیح ندارد. این بیشرمی را امروزه در همه حوزه‌های این تمدن آشکارا در میان عوام و عارم و دولت مردان می‌بینیم که تا چه حدی وقیع هستند و چه آشکارا دروغ می‌گویند و همه می‌دانند که او دروغ می‌گوید و خودش هم می‌داند که همه می‌دانند، ولی باز هم دروغ می‌گوید و جز دروغ کاری دیگر ندارد. و اصلا راستی به افسانه های محال پیوسته است و حیا را فقط بایستی در قصه های قرون پیش جستجو کرد. همانطور که آن حیای قرون وسطا جاهلانه بود و این بی حیایی هم تبهکارانه است. شرم ریایی همواره به بی شرمی و تباهی می انجامد. همانطور که دین ریایی به کفر آشکار می رسد و کفر دریده شده هم البته خودش را قداست و حقانیت می بخشد و نه این که معتقد باشد که به خطا می رود، بلکه می گوید که حق من هستم و صالح من هستم و عقل و علم من هستم و همه باید از من متابعت کنند. پس کفر آشکار نیز باز به ریایی آشکار می رسد. پس کفر و ریا یک موجود دوقلو و مکمل یکدیگرند. کفر صادقانه وجود ندارد. اگر کافری بر کفر و بتالت و زشتی اعمال خود معترف شود، در آغاز رستگاری قرار دارد. با انکار است که پشت ریا مخفی شده است و یا ریاست که پشت انکار نهان گشته است. بار دیگر به این نتیجه می رسیم که همه مسائل و مشکلات پیچیده و سری هر انسانی فقط و فقط از طریق شناخت خودش در خودش و به واسطه که خودش است که حل شدنی است و بس. هیچ روانشناس و روانکاو و روانپزشکی نمی تواند مشکل درونی کسی را به او بفهماند و برایش حل نماید. بلکه تنها خدمتی که کسی میتواند به دیگری بکند این است که او را به خودش متوجه سازد و راه خودشناسی را به او نشان دهد و این راه هم جز راه دین خدا و اجرای صادقانه احکام دین نیست و کسی هم نمیتواند دیگری را واقعا متوجه خودش و متوجه دین خدا نماید و او را دعوت به اجرای آن کند مگر اینکه خودش در مرتبه ای از صدق و معرفت نفس قرار داشته باشد و وجودش این نور را در طرف مقابل بتاباند و او را عملا متوجه خودش نماید، نه با موعظه و تفسیر و تلقین. چرا آدمی عورت و زیبایی های بدن خود را می پوشاند؟ اصلا لباس به جز محفوظ ماندن از سرما چه پدیده ایست؟ از این لحاظ می توان گفت که انسان در میان جانداران تنها موجود صاحب لباس است. لباس و دین پیوندی مستقیم دارند. در قبایل بدوی و ملت‌های متمدنی که دین به فراموشی رفته است، برهنگی هم بروز می کند. کنترل غریزه شهوت نیز یک امر دینی است. فقط ادیان الهی هستند که فحشا و شهوت پرستی را منع کردند. در واقع این ادیان بودند که موضوع جنسیت و شهوت و عمل جنسی را از دریدگی و آشکاری در جمع برحذر داشتند و مسائل مربوط به آن را به حوزه خصوصی ترین و فردی ترین جنبه شخصیت و هویت بشری منتقل نمودند. اینها همه واقعیاتی انکار ناپذیرند. همواره فحشا و انحرافات جنسی و دریدگی در رفتار و برهنگی با بیدینی و انکار خدا و دین او توأم بوده است و می دانیم که در هر اجتماعی رونق فساد جنسی هم پای رونق فساد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و همیشه سلامت جنسی هم پای سلامت جسمی و عصبی و روانی نیز هست و به همین واسطه است که فحشا و شهوت پرستی و دزدی و دروغگویی و خیانت و تزویر و رشوه و جنایت و ربا و قمار و شرابخوری همگی پدیده‌هایی همتراز و همزمان در یک فرد یا جامعه ای می باشند و با اندک دقتی می بینیم که انحراف و فحشا و مسائل جنسی نسبت به سایر مفاسد پیشگام و مقدم تر است. مثلا می‌بینیم که همه مفسدین جنسی کمابیش دچار تزویر و خیانت و کلاهبرداری و شراب و مخدرات می‌باشند ولی لزوماً هر دزدی فاحشه نیست. پس در میان غرایز و اعمال بشری مسئله جنسی را به نوعی زیر بنای بسیاری از افعال دیگر می‌یابیم و به همین دلیل در قرآن کریم هم می‌بینیم که در بسیاری از آیات یکی از نشانه‌های اهل صدق و ایمان همانا شرافت و حیای جنسی هم هست و از فحشا و زنا به دور هستند. آنقدر که در قرآن بر روی مسئله جنسی تأکید شده و دستور داده شده است، مثلا بر روی مسئله دزدی تأکید نشده است و آنقدر که برای رابطه زن و مرد دستورالعمل داده شده، در هیچ رابطه دیگری به تنهایی اینقدر آیه وجود ندارد. اهمیت مسئله جنسی را سوای دین هم هر فردی به طور ملموس احساس می کند و نقش آن را در لحظه به لحظه زندگی خود مشاهده می کند. مثلا یک رابطه جنسی ناسالم یا ناموفق مدتها همه جنبه های وجود فرد را تحت تأثیر دارد و خیانت در رابطه زناشویی تمامیت یک خانواده را متلاشی کرده و سرنوشت افراد آن را به کلی دگرگون می سازد. حالان که هیچ کدام از اعمال حرام دیگری تا این حد سریع و شدید اثر نمی کند. در اینجا مسئله فطری بودن احکام دین بار دیگر آشکار می شود و معلوم می شود که احکام دینی یک سری قوانین اختراعی و انتزایی و فلسفی من درآورده به واسطه کسی نیست. حتی در معضلات روانشناسی مدرن هم آشکارا می‌بینیم که پیچیده‌ترین امراض و عقده‌های روانی به طریقی به مسائل جنسی بیمار مربوط می‌شوند. منتها راه حل و درمانش در این علوم به کلی مجهول است و همه روش‌ها نتایج معکوسی دادند. به ندرت تنگ دستی و فقر و ناتوانی اقتصادی تا این حد امراض عصبی و روانی ایجاد می کند تا فقر و ناتوانی و ناهنجاری جنسی. اگر معضلات بشری را از مسائل انتزاعی آن خارج کرده و به واقعیت فردی برسانیم، این امر را به خوبی در می یابیم و می دانیم که مسئله جنسی مربوط به نزدیک شدن شدید و تن به تن است، یعنی مربوط به نزدیکترین تماس بین دو انسان می شود. پس یک موضوع کاملا جمعی هم هست، همانقدر که فردی است. در واقع مسئله جنسی برخواسته از نزدیکترین تماس و رابطه بین دو انسان است که بر حسب غریزه و خلقت این دو انسان تفاوت‌های جسمانی دارند، یعنی مذکر و مؤنث. و علاوه بر تفاوت‌های آشکار صوری، تفاوت‌های زیادی در افکار و آداب و عواطف و امیال نیز دارند و این تفاوت گاه به صورت تضادهایی بین زن و مرد هم دیده می‌شود. مثلا گفته می شود و به تجربه فهمیده شده است که زنها به شدت عاطفی و لطیف و آرام هستند و مردان به شدت عقلانی و خشن و سلطه‌گر. پس تجربه جنسی و مسئله ازدواج در واقع مواجه شدن یک فرد است با ضد خودش. به زبانی مسائل جنسی حاصل تجربه رویارویی هر فردی با آن روی سکه وجود خیش است، یعنی مسئله جنسیت و شهوت جنسی زمینه برخورد اجتناب ناپذیر انسان با دشمن وجودی خیش است، با ضد خیش، با کسی که هیچ نوع تشابهی با او ندارد، به مانند دوستی کردن با دشمن خیش، مثل همنشینی آب و آتش. و این است که تقریبا آدم‌ها و لذا اکثراً پشیمانند، زیرا احساس می‌کنند که مجبورند تمام وجود خیش را در این رابطه خرج کنند و تلف شوند. این بیان احساس زناشویی به خصوص در عصری است که ما زندگی می‌کنیم. پس غریزه جنسی زمینه تنگاتنگ ترین و شدید ترین و واقعی ترین و ملموس ترین و جسمانی ترین و عصبی ترین و روانی ترین و اقتصادی ترین و اجتماعی ترین و دینی ترین رابطه انسانی با انسان دیگر است و با خودش هست. ولذا هر کسی در این رابطه اگر موفق شد و سرفراز آمد، در همه حوزه‌های دیگر زندگیش نیز بدون تردید پیروز است و در غیر این صورت در همه جا ناکام و مفلوک خواهد بود. و در تمدن امروز به ندرت میتوان یک رابطه سالم و سربلندی در زندگی زناشویی یافت و این جریان به سمتی میرود که به کلی انقراض تشکیل خانواده را هشدار میدهد و این به معنای انقراض و تباهی کل روابط اجتماعی هم هست و نه نشانه سوسیالیسم و رشد و عدالت و ایثار. خیلی خوب می دانیم که غریزه جنسی اساس تشکیل خانواده است و خانواده هسته اولیه جامعه و تمدن بشری است و اگر بشر در مسائل جنسیش به معرفت و پیروزی نرسد، در همه جا محکوم به شکست و تباهی است. این اهمیت به همان شدت مربوط به رابطه انسان با انسانی دیگر و با خودش نیز می باشد، زیرا آدمی فقط در رابطه جنسی و ازدواج است که برای اولین بار از خواب غفلت دوران نوجوانی بیرون می آید و بیدار می شود. پس مسئله جنسی در انسان یکی از ارکان به خودآیی و بیداری و معرفت نفس نیز هست و برای همین است که پیامبر اسلام می‌فرماید ازدواج سنت من است. یعنی ازدواج یکی از راه‌های مسلمان شدن و به معرفت نفس رسیدن و رستگار شدن است و سنت محمدی یک سنت فردی نیست، بلکه یک سنت جاودانه و ذاتی بشر است و راز رشد اوست و برای همین است که زنا و فحشا تا این حد انسان را به تباهی و جهل و خودفریبی و نابودی می کشاند، زیرا فرد مرتکب شده به این اعمال نخستین و غریزی ترین زمینه به رشد خود را به انحراف و بیماری و تاریکی و تشنج کشانیده است. زیرا در رابطه های نامشروع جنسی رابطه بین دو فرد بر اساس ریا شکل می گیرد و این ریا وجود طرفین را به اغتشاشی دردناک می کشاند و چه بسا که زمینه شروع هر رابطه صادقانه با خیش و غیر خیش را از دست می دهد و یا بسیار سخت می گردد. زیرا فردی که قصد به عمل نامشروع دارد مدت‌ها دارد با فطرت خودش جدال می‌کند و خود را می‌فریبد تا خود را به این عمل راضی کند. پس فحشا آغاز خودفریبی و خیانت به ذات خیش است و این عمل در دوران نوجوانی و جوانی چه ضربه مهلکی بر روان و فطرت وارد می کند و از همان آغاز زندگی وجود فرد را لکه‌دار و تاریک می نماید و نطفه کذب و فریب می کارد. کسی که با همخوابه خود ریا کند با هیچ کس نمی تواند صادق باشد و این به واسطه آن است که در نخستین به خود آیی و رویارویی شدید با خیش مرتکب دروغگویی و خودفریبی شده است. به این ترتیب میتوان گفت که همه مفاسد اجتماعی ریشه در فساد جنسی دارد و همه خیانت‌های اجتماعی ریشه در خیانت به همسر خیش دارد و همه اینها ریشه در خیانتی دارد که آدمی به خودش کرده است. خیانت نمی کنید مگر به خودتان، قرآن کریم. و اما چرا بایستی حوزه غریزه جنسی محفوظ و محترم و در حجاب باشد و تا این حد خصوصی و اسرارآمیز گردد؟ خیلی خوب می دانیم که آدم و حوا قبل از ارتکاب گناه و خروج از بهشت در آنجا پوشیده بودند، منتها نه با لباس و فقط به محض ارتکاب به عملی که خدا بر آنها حرام کرده بود، عریانی عورتهایشان در نظرشان زشت آمد و خود را با برگ‌ها پوشانیدند. آنها در بهشت جاوید بودند ولی این امر را باور نداشتند و خیال کردند که با خوردن آن میوه ممنوعه حتما جاودانه می شوند. زیرا آن میوه تنها میوه‌ای در بهشت بود که خدا آنها را از مصرف آن محروم و برحذر داشته بود و آدم و حوا به وسیله ابلیس گمان بردند که با برخوردار شدن از آن یک مورد ممنوع هم در بهشت لذت و نعمتشان کامل می شود و حالان که درست به عکس تمام بهشت را از دست دادند. این واقعه و مصادیق آن را چقدر در زندگی هر فردی در این دنیا می توان مشاهده کرد. در بهشت پس از ارتکاب به آن عمل حرام گویا خود آدم و حوا هم بر خودشان و به یکدیگر بیگانه شدند و از یکدیگر و نیز از خودشان دچار شرم و خجالت شدند و زیبایی های عظمت خلقت جسمانیشان نیز در نظرشان کریه آمد و آن را پوشانیدند و در واقع با بهشت بیگانه و نامحرم شدند و بهشت با آنها بیگانه گردید و این همان ماهیت رانده شدن آنها از بهشت است. زیرا بهشت محرمیت و صدق و یک دستی و وحدت است و آنها با ارتکاب عملی عمری با خود و با یکدیگر و با محیط خود بیگانه و نامحرم گشتند و البته بلا فاصله از عمل خود پشیمان شده و توبه کردند و به واسطه همین عمل و توبه از آن خداوند همانها را بخشید و کلامی جدید که تا قبل از آن به آنها تعلیم نداده بود تعلیم داد و آدم را به مقام نبوت رسانید و این آغاز به خودآیی و معرفت نفس در آدم و حوا است. پس در خارج از بهشت و در جایی که آدمی با جهان و جهان با او بیگانه است بایستی خود را بپوشاند تا از تعرض و تجاوز اجنبی در امان باشد و بیمار نگردد و به واسطه معرفت نفس بتواند بار دیگر به وحدت و صدق با خویش و جهان برسد و به بهشت ارتقا یابد. ولی این بار این بهشت دوم بهشت معرفت است و آدمی بر ارزش آن واقف و از جنس آن است و این یگانگی انسان با جهان است. انسان یگانه با جهان همان موقعیت بهشت است. بهشت مقامی از وجود انسان در معرفت نفس است، همانطور که جهنم نیز وضعیتی از انسان غافل از خیش و ستمگر به خیش است و واقعیت عریان شده بهشت و جهنم پس از قیامت کبرا ظاهر می شود و به چشم سر هم دیده می شود و این به معنای ظاهر شدن باطن آدم هاست، یعنی باطن آدم ها با ظاهرشان یکی شده و بر آنها فائق می آید و تمامیت آنها را دربر می گیرد و آدم و حوا نیز با هم دیگر و با تقویت و حمایت هم دیگر به درخت ممنوعه در بهشت نزدیک شدند و با هم مرتکب گناه شده و با هم از بهشت رانده شدند. و از ویژگی بهشتی که انسان به واسطه عملش مجدداً میتواند به آن برسد رابطه ازدواج است که هر کسی با زوج خودش که درست تجلی باطن او و از نفس اوست در کمال عشق و اطمینان و صدق و وفا در بهشت زیست میکند و هر کسی یک زوج دارد و با زوج خود در اوج وفاداری و شرافت رابطه دارد. زوج هر کسی در بهشت همان صورت نفس تربیت یافته و به معرفت و صدق و زیبایی و صفا و وفا رسیده است. پس زوج ابدی هر کسی نفس اوست. نفس به بهشت رسیده و نفس به جهنم رسیده هر یک زوج ابدی آن نفس هستند که در بهشت و جهنم آخرت ظهور می‌یابند. و در این دنیا زوج جنسی و همسر حوزه تعلیم و معرفت یافتن علنی در خلق زوج ابدی است و لابراتوار تربیت و تزکیه و پاکسازی نفس خیش است. هر زنی با نفسی که در خودش و به واسطه شوهر خودش برای خود خلق نموده در آخرت با همان نفس به رفاقت جاودانه می رسد و یا به شقاوت و خصومت ابدی می رسد و هر مردی نیز. باطن هر مردی سیمایی زنانه دارد و باطن هر زنی سیمایی مردانه دارد و در این امر معرفتی بس عظیم و حکمتی حیرت‌آور برای اهل معرفت نفس وجود دارد. در ادبیات عرفانی وصف یاری که به واسطه عرفای مرد می شود دقیقاً وصف آن نفس ازلی و ابدی است که به اوج کمال و زیبایی تجلی کرده و دقیقاً بر حسب توصیف سیمایی زنانه دارد. زنی در کمال زیبایی و حسن و وقار و پاکی و قداست. در مورد عرفای زن نیز درست عکس این حالت وجود دارد و آن یار باطنی سیمای مردی قدیس دارد که مظهر شرف و معرفت و ایثار است. انسان اهل معرفت نفس در همسر خیش جهانی بی پایان از تجربه ها و مشاهداتی خارق العاده می‌یابد و او را آینه وجود خیش می‌بیند و امانتی منحصر به فرد و عجیب که خداوند به او هدیه نموده است و رضا با او در کمال احترام و ایثار رفتار می‌کند. هر کسی با خودش همان است که با همسر خیش است. انسان اهل معرفت نفس مسئله شهوت جنسی و مقاربت جنسی را امر عظیمی می داند که اگر دست از پا خطا کند و آن را آلوده به پلیدی و ریا و خیانت نماید، در واقع بدترین جنایت خود را در حق خودش مرتکب شده است. آدمی در نزدیکی جنسی با جنس مخالف خیش در واقع در حال نزدیک شدن به دست نیافتنی ترین عمق وجود خیش است. ولذا خیانت و تزویر در این تجربه بزرگ به مانند آن است که آدمی در عمیق ترین جنبه وجود خیش، یعنی در اعماق دل خیش، نطفه ای از زهر و سیاهی بکارد. آیا این خیانتی بس بزرگ به خیشتن نیست؟ اگر دقت کنیم در مقاربت جنسی و در لذت جنسی فقط تماس تن به تن نداریم، بلکه تمام اعصاب و روان و حواس و جوهری وجود ما در این نزدیکی در حال نزدیک شدن به خیشتن است به واسطه طرف مقابل، به مثابه دیداری با ذات خیشتن است. پس یک عمل فحشا و زنا و خیانت و یک زناشویی ریاکارانه و متکبرانه رذیلانه ترین عملی است که آدمی با خودش می کند و به همین دلیل هم خودنمایی و برهنگی و تنازی و جلوگری در ملأ عام تا این حد در دین خدا و مخصوصاً در اسلام نهی شده است، زیرا زمینه به تباهی رفتن و خیانت به خیش است. یک زن جلوه‌گر و بی‌حجاب در میان مردم هرگز نمی‌تواند رابطه ای صادقانه با همسر خیش داشته باشد و در مقاربت جنسی با همسر خود هم دچار ناهنجاری‌ها و ناتوانی‌ها و اغتشاش عصبی و روانی است و هرگز قادر نیست این عمل بس مقدس را در جریان به خودآیی و معرفت و فرارفتن از خیش و رشد و تکامل نفس خود قرار دهد، و بلکه بالعکس حوزه عذاب و جهل و بلکه خیانت می شود. زیرا در یک رابطه ریایی بین زن و شوهر هرگز یک رابطه جنسی خلاق و لذتبار و ارضا کننده ای نمی تواند وجود داشته باشد و این امر زن و شوهر هر دو را به سوی خیانت و روابط نامشروع با دیگران سوق می دهد تا شاید در جایی دیگر بتوانند این نقصان را جبران نمایند. ولی هرگز این نقصان این گونه جبران نمی شود و بلکه معذبتر و متشنجتر می گردد و فرد به سوی عقده جنسی و بسیاری از ناهنجاری های جسمی و عصبی و روانی می رود و در همه حوزه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و اعتقادی و علمی هم ناکام و رنجور و جاهل است و همواره مواجه با بنبست های مخوف تر است. کسی که به خودش در عمیق‌ترین و نزدیک‌ترین رابطه با خیشتن خیانت کرده، در هیچ جای دیگری امنیت و لذت و آسایش ندارد. فاصله و حتی تضادی که بین زن و مرد به نظر می آید، بیانگر فاصله و تضادی است که بین انسان و باطن او وجود دارد و به معنای بیگانگی انسان از خودش و عدم معرفت او بر نفس اوست. در جریان معرفت نفس این تضادها به تدریج از میان می رود. تضادهایی که هر کسی با همسرش دارد دقیقا نشان دهنده تضادهای او با خودش می باشد. در روابط اجتماعی هیچ رابطه ای چون رابطه زن و مرد در معرفت نفس اثری به این حد تعیین کننده ندارد. و اصلاً کیفیت رابطه ی هر فردی با جامعه دقیقاً برخاست از ماهیت رابطه ی او با همسرش می باشد. برای همین است که بسیاری از انسانهای بزرگ در حوزه معرفت نفس در طول تاریخ مواجه با عشقی حیرت‌آور نسبت به جنس مخالفی بودند و در این عشق رعایت پاکی و شرف را نمودند و به همین واسطه به رشدی خارق العاده در معرفت نفس رسیدند. در این باره در گزارشات قبلی مفصلاً بحث شده است. تردیدی نیست که هر کسی لااقل یک بار عاشق می شود و همه کسانی که در این نخستین عشق خود بر اساس حیا و پاکی و حرمت عمل کردند وارد حوزه رشدی خارق العاده شدند و آنها که خیانت کردند و آن را به فحشا و زنا آلوده ساختند به دست خود گور تباهی و عذاب خود را کندند. اکثر تباه شدگان و خیانتکاران و مفسدین و بدبخت های هر جامعه‌ای همان کسانی هستند که با عشق بد معامله‌ای کردند و بذر زهر و فساد را در درون خود پراکندند و این بذر به تدریج آنها را در همه حوزه های حیات به پلیدی و عذاب و جهل و نیستی کشانیده و محصول داده و از محصولش تغذیه کرده و به یک حیات جهنمی مبتلا شدند، مگر اینکه توبه کرده باشند و اعمال و نیات خیش را پاک نموده باشند تا آن پریدی از وجودشان زدوده گشته باشد. و البته خداوند بسیار مهربان و بخشنده است و توبه بندگانش را میپذیرد. اگر قرار نبود که خداوند توبه بندگانش را بپذیرد، هرگز ابلیس را به آنها نزدیک نمی کرد. حدیث قدسی: و خداوند آدمی را از نر و ماده آفرید و از جنس نفس هر کسی برای او زوجی قرار داد تا با هماشنا شوند و این امر برای اهل ایمان بسی عبرت انگیز است. گزارشاتی از قرآن کریم: زوج هر کسی باطن ناشناخته و پنهان اوست. همسر شناسی دقیقاً خودشناسی است. پس بهتر است که همسران خود را محکوم و طرد و تنبیه نکنیم، بلکه اول این کار را با خودمان بکنیم و در اکثر موارد خواهیم دید که با اصلاح باطنی خیش همسرمان نیز گام به گام با ما اصلاح می شود. و اگر اصلاح نشود و در تکبر و فتنگری اصرار ورزد و به کلی غیر قابل اصلاح باشد، مسلماً خداوند همانطور که این دو را به هم آمیخته از هم جدا می کند و باز برای هر یک از جنس نفس او زوجی قرار می دهد تا عامل رشد و معرفت آنها باشد. پس طلاق همانقدر حق است و سنت است که ازدواج. البته خداوند می‌فرماید که با همسر خود بسازید، هرچند که در او خصائلی باشد که شما را خوش نیاید و چه بسا در این امر خیری برای شماست و شما نمی‌دانید. این نیز سنت پیامبر است و ماجرای شیخ خرقانی و همسر بدکردار و بس جاهلش نیز نمونه ای از این تمکین است که خود شیخ این همسر بس ناهنجار و شارلاتان را برای خودش یکی از اسرار رشد و عروج معنوی می داند. یعنی اول و آخر معنای رشد و معرفت و تعالی وجود به خود فرد برمی گردد و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست که کسی بگوید چون همسرم ناباب بود من ذلیل شدم و تباه گردیدم. پیامبر اسلام نیز هم همسری بی‌نظیر چون خدیجه داشت و هم همسران لجوج و متکبر و ریاکار دیگری را تحمل فرمود. ولی برخی از اعمال و صفات هستند که اگر در همسری باشد و آن را ترک نگوید به دستور قرآن بایستی از او جدا شد، مثل فحشا، خودنمایی و بی‌حجابی و دزدی و خصومت آشکار با خدا و رسول و مؤمنین و امثالهم. پس این که مسائل جنسی بشر تا این حد جزء سری ترین و خصوصی ترین مسائل او هستند، به این دلیل است که با عمیق ترین جنبه وجود باطنی او سر و کار دارند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند، یعنی در واقع با سرنوشت پشت پرده زندگی هر فردی و با غایت آن مربوط می شود. یعنی به بقای جاودانه بشری مربوط می گردد که آیا این بقای جاودانه یک بقای بهشتی گردد یا دوزخی. همانطور که ازدواج راز استمرار بشریت در تاریخ نیز هست و بقای تاریخی او را موجب می گردد. رستگار واقعی کسی است که در عشق رستگار شده باشد، کسی که عشق خود را نسبت به جنس مخالفی به مصرف هوس‌های شیطانی و کبر خیش برساند، در واقع پاکترین و ارزشمندترین و با شرفترین گوهر و نهان وجود خیش را فروخته است. یک مرد زناکار به همان اندازه خود فروش است که یک زن زناکار. یک زناکار به دیگری نیست که خیانت می کند، بلکه به خودش هست که خیانت می کند. پس رازورزی مسئله جنسی مربوط به رازورزی حقیقت و گوهری انسانی می شود. کسی که پس از ازدواج به تباهی و نیرنگ مبتلا نشد، به راستی که رستگار دو عالم است. و می دانیم که اکثراً پس از ازدواج به تدریج همه خصائل نیکوی دوران جوانی را از دست داده و به بهانه مسئولیت خانواده دست به هر کاری می زنند. بسیار اندکند کسانی که پس از ازدواج همچنان پاک بمانند و بلکه پاکتر شوند و رشد نمایند. اینها کسانی هستند که راز معرفت نفس را در رابطه زناشویی یافته و این پیوند را راز پیوند جاودانه با ذات خیش و با پروردگار می دانند و یک دیگر را بزرگترین نعمتی می دانند که خداوند به آنها ارزانی داشته است تا ارتقا یابند و به حیات جاوید برسند. زن و مرد اگر آیینه دل یکدیگر نباشند، آیینه دق یکدیگرند و بدترین عذاب همدیگر محسوب میشوند و به واسطه یکدیگر به قهقرای سیاهی و جهل و عذاب و جنون سقوط میکنند. بین یک زن و شوهر ریاکار و متکبر رابطه جنسی کانون عذاب و صدها عقده و رنج و بیماری جسمی و روانی است. صدق و بی‌ریایی بین زن و شوهر زمینه خوشبختی دو دنیای آنهاست. آنچه را که جامعه و مسائل اجتماعی می‌خوانند ظهور مسائل پنهان و سری خانواده‌هایی است که آن جامعه را می‌سازند. پس اسرار خانواده‌ها چندان هم پنهان باقی نمی‌مانند. همه مسائل اجتماعی و جهانی همان گنده شده و انبساط یافته مسائل محرمانه خانوادگی است.